بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به بانوی دو عالم، گل سرسبد آل طه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که نام و یادش زینت بخش برنامه ریحان است. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. بحث خودمون رو درباره حجاب پی میگیریم. در این برنامه ها به سوال های پاسخ میدیم که شما عزیزان مطرح کردین و پاسخگوی سوالات شما سرکار خانم ساسانی، کارشناس محترم برنامه ریحانه هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم موفق بشیم در این برنامه چشم ساری از معارف الهی رو تقدیم تشنگان فضیلت کنیم.
انشاءالله که همینطور خواهد بود. ممنون و سپاسگزارم. خانم ساسانی اگر موافق باشید ما اولین سوال بشنویم و شما هم پاسخگو باشید.
خواهش میکنم.
با توجه به اینکه برنامه‌تون در مورد مباحث زنان هست، خصوص حجاب سوالی داشتم. سوال بنده این بود که با توجه به اینکه رنگ‌هایی که الان تو جامعه ما مد شده و رنگ‌های خیلی هم تند هستن، اکثر دختر خانم هم در محافل عمومی از این رنگ‌ها استفاده میکنن. عقیده‌شون هم این هستش که اسلام دین نشاط و این رنگ‌ها رنگ‌های شادیه و همه می‌پوشن و هیچ اشکالی نداره. وقتی همه مثل هم از این رنگ استفاده میکنن، باز هم در پوشش باید از این رنگ دوری کرد.
خب سرکار خانم ساسانی، به اتفاق سوال این عزیز شنیدیم، ما توی برنامه های قبل در مورد رنگ مشکی صحبت کردیم. این دوست عزیز در مورد رنگ هایی صحبت کردن که در جامعه فعلی ما مد شده و رنگ های بسیار تندی هم هستن که دختران ما دارن در حال حاضر ازش استفاده میکنن و تاکید داشتن که آیا چون خیلی از دختران ما دارن استفاده میکنن، ما هم میتونیم استفاده بکنیم و یا نه همچنان باید دوری بکنیم از استفاده از این رنگ ها؟
اونچه لازم خدمتون عرض کنم اینه که ببینید، اولین مواجهه ما با جهان هستی مواجهه با رنگ هاست. یعنی اگر رنگ های مختلفی که در جهان هستی وجود داره و یک تجلی در موجودات مختلف داره، اگر این رو ما برداریم، طبیعت سرد و بیروح میشه و اصلا زندگی کردن با طبیعت سرد و بدون روح چه بسا مقدور انسان نیست.
بله.
این رنگ‌های مختلفی که در طبیعت موجوده یکی از جلوه‌های عظمت خدای متعاله که از این جلوه عظمت در سوره نحل آیه 13 بیانی داره. می‌فرماید و ما ذرع لکم فی الارض مختلفا الوانه، اون چرا که خدای متعال برای شما خلق کرد در حالی که رنگ‌های مختلفی دارن. ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون، در این رنگ ها نشانه هایی است برای کسانی که اهل تذکر و تنبهند. پس بنابراین اگر ما بتونیم بر در کرانه رنگ ها سکونت داشته باشیم و اونها رو شناسایی کنیم، زیبایی های اونها ما رو متوجه خدای لطیف و حکیم میکنه.
بله.
من اجازه میخوام با توجه به اینکه بحث رنگ ها نوعاً مطرحه و در محافل علمی مورد بحث و گفتگوست، یه نظر مستوفایی به بعضی از آیات قرآنی در بحث رنگ ها داشته باشیم.
خواهش میکنم، آماده
میشم. این بنیانگذاری رنگ ها رو در طبیعت ما در آیات قرآن به عنوان جلوه الهی مشاهده میکنیم.
بله.
در قضیه سوره بقره که مأموریتی رو که به بنی اسرائیل ابلاغ کرد، در این که حالا یه جرم و جنایتی واقع شده بود، اینا مأموریت پیدا کردن گاوی رو قربانی کنن. در این که چه گاوی با چه خصوصیاتی قربانی بشه، اینا سوالاتی داشتن. یکی از سوالاتشون در رابطه با رنگ بود. اون چرا که خدای متعال بیان کرد اینه که انها بقرتون صفرا فاق اون لونها تسر و ناظرین. می فرماید این گاوی که قرار ذبح بشه رنگش رنگ زرد باشه، زرد خالص و یک دست. چرا؟ نکته ای رو که ذکر میکنه زیباست. می فرماید تسر و ناظرین، از باب اینکه رنگ زرد بیننده رو خوشحال میکنه، یعنی یه نشاط و مسرتی در انسان ایجاد میکنه.
بله.
اونچه که امروز در بحث روانشناسی رنگ ها بیان میکنن اینه که رنگ زرد رنگ فرح آوره، مسرت بخشیه. رنگ دومی که در 9 آیه قرآن به اون اشاره شده که حالا بخش مربوط به عالم طبیعته و بخش مربوط به لباس اهل بهشته، می‌فرماید بهشتیان لباس‌های می‌پوشند، ثیابن خضرن، لباس‌های سبز رنگ، یعنی اینکه رنگ سبز رو به عنوان لباس اهل بهشت بیان می‌کنه از باب اینکه رنگ سبز هم فرح و نشاط داره. در روانشناسی رنگ‌ها عمدتاً میگه رنگ سبز رنگیه که ایجاد خرمی می‌کنه،
بله.
عامل تسکین انسانه و حتی فشار خون رو کاهش میده. اینکه در اتاق‌های عمل عمدتاً لباس‌هایی که استفاده میشه رنگ سبزه، چه بسا از همین جهت باشه. یک کتابی است به نام دکتر رنگ را تجویز می‌کنه از دکتر پودولسکی. ایشون در بحث رنگ‌های مختلف وارد بحث میشن. رنگ سبز رو به عنوان رنگی که سیستم عصبی انسان رو کنترل میکنه بیان میکنن،
بله.
که حتی اثرات درمانی داره در بیماری‌های نظیر میگرن. رنگ سومی که در قرآن مطرح رنگ سفید و سیاه. گاهی میفرماید یوم تبیض وجوهون و تسود وجوهون. قیامت روزیه که بعضی ها سفید چهره هستن و رو سفیدن و بعضی ها سیاه روح هستن و رو سیاهن. یعنی در این حال که اون جنبه روانی رو مطرح میکنه، جنبه ظاهری رو که چهره ها سفید است یا سیاه بیان میکنه. رنگ بعدی که در قرآن مطرحه رنگ قرمزه که دو بار در آیات قرآنی به این مسئله اشاره میکنه و یک موردش در بحث قیامته که فضای آسمان قرمز میشه. اون چه که در بحث قرمز مطرحه اینه که رنگ قرمز یه حالت نیروبخشی داره، ایجاد فعالیت و تحرک و سمپاتیک در وجود انسان میکنه و اثر تحریکی رنگ قرمز از بقیه رنگ ها بیشتره. شاید به همین جهته که در علامت دادن از فواصل دور عمدتاً از رنگ قرمز استفاده میکنن. جالب اینه که حتی در طبیعت گلهایی که قرمز هستن جلب توجه حیوانات رو میکنن،
بله.
اونهایی که میخوان از این گلها استفاده کنن، این رنگ قرمز زمینه تحریک اونها و اینکه به سمت این گل برن رو فراهم میکنه. لذا رنگهای متعدد در قرآن مطرحن، اگرچه در کنارش رنگ الهی رو هم بیان میکنه. بفرماید چه رنگی بهتر از رنگ الهی. حالا با توجه به اون چه که من خدمتون نقل کردم اینه که ابتداءن به نظر میرسه استفاده از همه این رنگ ها بلا اشکاله،
بله.
یعنی ما مختاریم از این رنگ هایی که در واقع شاهکار خلقت استفاده کنیم، مگر شرایط خاصی پیش بیاد که زمینه نهی از بعضی از رنگ ها رو بیان کنه.
بسیار جالب بود صفحه خانم ساسانی. خواهش میکنم که اون شرایط خاص رو که من شدیم در استفاده از این رنگ ها بفرمایید.
بله. اون چرا که تا به حال بهش پرداختیم اینه که ما در استفاده از رنگ های مختلف مجوز داریم، چون همه این رنگ ها طراحی های خدای متعال هستن. مگر یه شرایط ویژه‌ای پیش بیاد که ما رو نسبت به استفاده از بعضی از رنگ ها منع کنن ولو در حد کراهت.
بله.
طبق بعضی از روایات اگر منعی میکنه از لباس مشکی و او رو لباس فرائنه میدونه، ممکنه اشاره به لباس سیاه عباسیان باشه. عباسیان که به عنوان دشمنان خدای متعال و دشمنان دیانت مطرحن، شعاری که داشتن استفاده از لباس سیاه بود.
بله.
اگر حضرات چه بسا منع میکنن استفاده از پوشش مشکی رو، از باب اینکه اگر کسی این لباس رو به تن کرد، در جامعه نمودش اینه که جزء هواداران و سمپاتهای این تفکره.
بله.
پس بنابراین برای اینکه انبوه این جمعیت رو جلوه نده، دیگران رو باز می‌داره از اینکه نماد اونها رو نداشته باشن و در نتیجه اونها یک جمعیت اقلی جلوه کنن. نکته دومی که قابل ذکر اینه که گاهی استفاده از یک رنگ خاصی ممکنه موجب شهرت بشه، شهرتی که موجب وهن انسان باشه، نه اون شهرتی که در آیه بیان می‌کنه شهرت به اون چه که ارزش است. شهرت‌های غیر موجه، تعریفی رو که در لباس شهرت امام نقل میکنه، بفرماین قریب به نقل، اون لباسی که طرحش، رنگش، دوختش غیر متعارف باشه، به گونه که اگر انسان استفاده کنه انگشت نما میشه. یعنی بعضی از رنگ ها ممکنه یک پیام خاصی داره، به تعبیر فریاد داره، یه فریاد نامعنوسی داره. چه بسا اگر معنی کردن از استفاده از بعضی از این رنگ ها از باب اینه که ممکنه یه پیام غیر انسانی رو بخواد مخابره کنه. نکته سومی که خدمتتون عرض میکنم اینه که گاهی رعایت شؤون اجتماعی اسلام و عرف مذهبی ایجاد میکنه که انسان از بعضی از لباسا در صحنه اجتماع استفاده نکنه. اینکه قرآن ما رو معنی کرد از اینکه تبرج داشته باشیم، جلوه‌گری نکنیم، ممکنه استفاده از بعضی از رنگ‌ها مصداق تبرج محسوب بشه. بله. پس بنابراین در گام اولیه ما هیچ محظوری نداریم در استفاده از رنگ‌های مختلف، ولی در گام بعدی اونجایی که یک جهت خاصی پیدا کنه طبیعتاً یک ممنوعیت‌های ایجاد میشه که اگر اون ممنوعیت‌ها از بین بره و اون زمینه‌ها مرتفع بشه، چه بسا اونجا همچنان مجوز حضور داشته باشه. مثلا در بحث رنگ مشکی عمدتاً استدلالی که میکنن از باب اینه که لباس عباسیان بوده. خب حالا اگر عباسیان منقرض شدن، از بین رفتن، دیگه لباس مشکی اون خصوصیت رو نداشت، چه بسا حکم کراهتش هم برداشته بشه. پس بنابراین اینا با اشاره به جهات مختلف از حیث زمان، مکان، شرایط مختلف ممکنه حکم رو متفاوت کنه.
پس به طور کلی نباید از رنگ‌های استفاده بکنیم که در جامعه حالت تبرج و جلوه‌گری، طنازی و اشوه‌گری داشته باشه، و باید از رنگ‌های استفاده بکنیم و انتخاب بکنیم که به عفت و متانت و حیای خودمون در جامعه افزایش بدیم و افزوده بشه. درسته؟
بله.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. سرکار خانم استاد،
در مورد مباحث زنان سوال رو در خصوص حجاب داشتم. می‌خواستم بدونم چه فرقی بین مو و صورت وجود داره که بیرون اومدن مو بی حجابی محسوب میشه اما پیدا شدن صورت اشکالی نداره.
بله، این سوال رو هم شنیدیم سکا خانم ساسانی. ما منتظریم که پاسخ شما رو هم شنونده باشیم. خواهش میکنم.
بله، ببینید، بحثی که در فلسفه پوشش مطرحه طبق بیان قرآنی میفرماید لا یبدین زینتهن، زینت‌ها رو ابدا و آشکار نکنن. خب بس بر اینه که اگر آشکار شدن زینت ها موجب فتنه انگیزی میشه، چه تفاوتی بین مو و رو یا صورت وجود داره؟ طبیعتاً جذابیت صورت کمتر از مو نیست. اگر موها رو دستور به اختفا و پوشوندن میده، چرا باز بودن صورت اشکالی نداره؟
بله.
نکته ای که قابل ذکر در اینجا اینه که بله، جذابیت صورت ممکنه کمتر از جذابیت موی سر نباشه، منتها اگر شارع در اینجا یک ترخیصی به انسان‌ها داد و تخفیفی داد از باب اینکه به یک مصالح دیگری نظر داره. اگر زنان رو امر می‌کردند به اینکه پوشش صورت داشته باشند، چه بسا این امر موجب محبوس شدن زنها در خانه‌ها بود، یعنی عملاً از حضور در اجتماع ممنوع می شدن مگر در مجامع صرفاً زنانه. پس بنابراین پوشش صورت در واقع مرز بین محبوسیت و عدم محبوسیت زنانه. اگر شارع اینجا رو تخفیف داد و منطقه باز اعلام کرد، از باب رفع عسر و حرجه که اگر این رو واجب میکرد زنان حقیقتاً در عسر و حرج قرار میگرفتن، نمیتونستن یک حضور اجتماعی داشته باشن.
بله.
همونطور که بحثای دیگهی که در این رابطه مطرحه باز حمله بر این قضیه میشه. ببینید، یکی از عرصه های دیگهی رو که اعلام کرده به عنوان تخفیف بحث محارمه. نسبت به محارم هم می‌فرماید اگر شما پوشش لازم رو نداشته باشید، حالا در اون حدی که ذکر کردن، اونجا هم می‌فرماید اشکال نداره. خب محارم درجات مختلفی رو دارن. نسبت به پدر، برادر، ممکنه بعضی ها گمان کنن که رغبت جنسی وجود نداره، طبیعتاً اعلام محرمیت کرده. اما در بعضی دیگه از طبقات محارم اینطور نیست. مثلا فرض بگیرید پسری که همسر انسان از زن قبلی داره.
بله.
این طبیعتاً نسبت به زن پدر خودش، حکم همون مادر رو معلوم نیست که داشته باشه، یعنی طبیعتاً اینجا جاذبه ها مطرحه. ولی در این حال که جذابیت بین این دو ممکنه وجود داشته باشه، چرا شریعت اینجا رو هم جز منطقه محارم اعلام کرد؟ عمدتاً باز از باب رفع عسر و حرجه که این افرادی که با همدیگه دائماً مراوده دارن، مثل رابطه انسان با پدر شوهر، اگر این ممنوعیت ها وجود داشت، واقعا زندگی کردن یه قدری در مشقت و مشکل واقع می شد. از این جهت به حکم رفع عسر و حرج شارع تخفیفی داده و و پوشش صورت رو واجب نکرده، نه از باب اینکه جذاب نیست، بلکه مصلحت اقتضا میکرد که این گونه رفتار کنه، همونطور که در بحث محارم رعایت مصلحت موجب شد که یک فضای بازتری رو اعلام کنه. بسیاری از افرادی که با انسان یک مراوده دائم دارن برد زیر پوشش محارم تا انسان رو از عسر و حرج در کانون خانواده باز بداره.
خب خیلی ممنون، سپاسگزاریم صفا خانم ساسانی. انشاءالله که با این مباحث بتونیم گامی هر چند کوچک برداریم در جهت آشنایی هرچه بیشتر دوستان عزیز در مورد مباحث حجاب.
در مورد مباحث زنان در خصوص حجاب یه سوال داشتم. چه فرقی بین میخوام اینم موی زنان و آقایون وجود داره که مردان نباید موشون رو بپوشونن ولی خانم باید بپوشونن؟
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که اینقدر سوالات ریز به ذهنتون خطور میکنه و سوالات خودتون رو مطرح میکنید. خب سرکار خانم ساسانی، این سوال رو هم به اتفاق شنیدیم که آیا فرقی بین موی سر خانم ها و آقایون وجود داره که خانم ها ملزم به این شدن که حجاب داشته باشن در مورد موی سرشون و آقایون هیچ حجابی نداشته باشن؟
ببینید، بحث مو میره زیر پوشش یه بحث گسترده تر به عنوان حکم کلی پوشش، و پوشش از مباحث زیر مجموعه بحث عفته. وقتی بحث عفت رو در آیات قرآنی میخواد پیگیری کنه، ابتداءً مردان رو مورد خطاب قرار میده. در این آیات سوره نور خدای متعال پیغمبرش رو موظف میکنه که به مردان اعلام کنن که در نگاه به دیگران غض بصر کنن، یعنی نگاهشون خیره نباشه، چشم رو پر نکنن از نگاه به دیگری، بلکه نگاه فرو افتاده که در این حال که متوجه هستن با کی سخن میگن اما در این حال محو فرد مقابل نشن. و دستور دومی که میده میفرماید پاکدامن باشن، خودشون رو از مفاسد نگه دارن. متقابلا همین دو دستور رو نسبت به زنان هم بیان میکنه. پس بنابراین اون چه که از این آیات قابل استفاده است اینه که شریعت در جعل احکام نظر به مصالح بشری داره، نه یک نگاه تبعیض آمیز. لذا زن و مرد در این بحث هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. اما اگر در بحث پوشش خطاب رو متوجه زنان میکنه و از اونها تقاضا داره که بدن و موی خودشون رو بپوشونن، این طبیعتاً باید دلیل دیگری داشته باشه. بیانی که مرحوم مطهری از این بحث دارن، ایشون میفرمایند تفاوت بین زن و مرد در جاذبه های ظاهری یه تفاوت واضحیه. زنان مظهر جمالن و مردان مظهر شیفتگی. زنان احساس میکنن چیزی برای عرضه کردن دارن، لذا همیشه در بحث زنان خصوصا کسانی که در وادی تربیت وارد نشدن، بحث تبرج و جلوه‌گری یکی از مشکلات بوده.
بله.
و حالا که ما در بحث مردان جلوه‌گری رو نداریم، اما اونچه که عمدتاً در رذائل مردانه مطرح میشه بحث چشم‌چرانیه. یعنی در کل دنیا ما در بحث مردان از حس پوشش، ولو تبلیغاتی هم خیلی صورت نگرفته، ولی تبرجی هم نداریم. پس بنابراین این بر میگرده به اون ظرافت‌هایی که در خلقت این دو تحریزی شده. زن عمدتاً میل به جلوه‌گری داره، از اون میخوان خودش رو بپوشونه. موها طبیعتاً جزء بالاترین زیبایی‌های زنان است. یعنی خود زنان ما متوجه این قضیه هستن که مو در زیبایی اونها نقش اساسی داره.
بله.
و حالا که در مردان نه، اینطور نیست. چه بسا اگر مردی موهاش هم ریخته باشه، در عرف جامعه احساس نمی‌کنن او کمبودی داره. چه بسا ما می‌بینیم افرادی که حالا از تحصیلات بالاتری برخوردار هستن، نوعاً ریزش مو دارن و این در عرف جامعه نه تنها مذموم نیست، بلکه تحسین هم دارن نسبت به بعضی از افراد. و حالا که اگر موی زنی از او جدا بشه، طبیعتاً در افت جاذبه‌هاش بسیار مؤثره. پس بنابراین این بر میگرده به شرایط خاص. یه نکته بعدی هم که بعد نیست خدمتون عرض کنم اینه که البته پوشوندن سر برای مرد هم امری ستوده و پسندیده است. همونطور که در نماز ازش تقاضا کردن که سر رو بپوشونه یا تحت الحنک بیاندازه. به هر حال مراقبت توی این قضیه هرچه بهتر انجام بشه طبیعتا مطلوب تره. پس اگر ابتداءً از زنان تقاضا کردن نه از مردان، این برمیگرده به خلقت زنانه که غیر از مردان است. زنان چیزی قابل ارائه و عرضه دارن و زیبایی مو برای اونها نقش اساسی داره، و حالا که در مردان این بس خیلی مطرح نیست.
خب خیلی ممنونیم سرکار خانم ساسانی، واقعا استفاده کردیم از مباحث شما، خسته نباشید. انشالله که دوستان عزیز از این مباحث نهایت استفاده را کرده باشن. خدا نگهدارتون. یک زن مسلمان موفق شد تا کار خود را به عنوان گوینده با حجاب اسلامی در برابر چشم میلیون‌ها بیننده در تلویزیون سوئد آغاز و با مخاطبان رو در رو صحبت کند بدون آنکه وحشتی داشته باشد. به دنبال تصمیم مقامات تلویزیون سوئد، از این پس آزادی مذهب و فرهنگ طبق قوانین جدید سوئد تضمین شده است. نادیا گابریل هم که اهل فلسطین است، قرار است در برنامه جدیدی در تلویزیون سوئد در حضور مهاجران صحبت کند و از اینکه به او اجازه داده شده با حجاب اسلامی برنامه اجرا کند بسیار خوشحال است. وی متولد سوئد و به دو زبان عربی و سوئدی مسلط است.